أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این تنبیه آخر چند مطلب است که بعضی از اونها واقعا تنبیه هن، بعضی از اونها تفسیرن فوق تنبیه. بعضی از اونها اموری هستن که وقتی برای انسان تشریح کردن انسان میبیند که باید این چنین باشد، یعنی لازمه حرفهای گذشته همین است که فقط با یک تنبیه انسان متنبه میشود. بعضی از امور است که یک مطلب جدید است، وقتی به انسان القا کردن انسان باید روی او دوباره بیندیشد و بعد تصدیق کند و از گذشته در نمی آید، یه مطلب نو و تازه است. این در حقیقت تفسیر است، نه تفسیر مصطلح که ذیل یک ماده قانونی ذکر می کنند، بلکه تفسیری که در لسان اهل علم مثل فقها و حکما مطرح است. پس اون چی که در این تنبیه مطرح است به دو قسمت تقسیم می شود. یک سلسله مطالبی است که به حقیقت تنبیه است، یعنی با تنبیه انسان متنبه می شود. یه سلسله از مطالب به حق یک مطلب تازه و نو قرار دارد، نو است. اما اون مطلبی که با تنبیه حل می شود این است که می فرماید ما تا کنون گفتیم اعیان ثابته با فیض اقدس یافت می شوند و قابلن. الان خواهیم گفت که اعیان ثابته هم قابلن هم فاعل، زیرا با فیض اقدس یافت می شوند و قبل از فیض مقدس محقق خواهند شد و رتبه وجودی اونها قبل از رتبه وجودی اعیان خارجی است و چیزی که رتبه وجودی او قبل از رتبه وجودی اعیان خارجی باشد واسه در فیض خواهد بود و چیزی که واسه در فیض است همونطوری که خود فیض را از بالا دریافت می کند به مادون هم اعطا می کند، قهرن هم جنبه فعل در او هست هم جنبه قبول. پس اعیان ثابته قابل محض نیستند، نسبت به مافوق قابلند، نسبت به مادون فاعل. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که این را انسان با یک تنبه با یک تنبیه متوجه می شود که آره حق همین طور است. مطلب دیگر این است که دست انسان را می گیرن یک قدر جلوتر می برن، می گوین به این که تا کنون شما خیال می کردید اسما فاعلن و اعیان قابلن، حالا معلوم شد که اعیان هم قابلن هم فاعل، حالا باید معلوم بشود که اسما هم قابلن هم فاعل. چرا؟ برای اینکه گرچه اسما بالقیاس به اعیان ثابته فاعلن و اعیان ثابته مظهر اسما ان، اما این اسما دو حیثیت دارن، یکی این که کثیرن، یکی این که اون ذاتی که مسمای بین اسمای کثیر است واحد است. پس اسما دو چهره دارند، یک چهره زیربنا که واحد است، یک چهره روبنا که کثیر است. پس اسما چهره کثیره اون واحدن و اون واحد که ذات است مسماست بین چهره متکثره. اگر وجود را ما با تشکیک حل کرده بودیم همونطوری که وحدت آشناست کثرت هم آشنا بود، یعنی هم وحدت ذاتی بود هم کثرت، ولی وحدی ما هستی را رو وحدت شخصی مطرح کردیم نه وحدت تشکیکی، قهرن کثرت ناآشناست و وحدت آشناست. وحدت اصل است، کثرت غیر اصل. پس یکی می شود تابع، دیگری می شود متبوع. اگر یکی تابع شد دیگری متبوع، اون متبوع سایه افکن است و این تابع زیر سایه متبوع. بنابراین خود اسما هم فیض را از اون حضرت وحدت محض دریافت می کند. قهرن اسما که تا کنون به عنوان فاعل ترقی می شد همکنون چهره قبول اسما هم ظهور میکند که اسما هم قابلن هم فاعل. این معنا را وقتی بر انسان القا بکنند میبینن آری حق است، زیرا اگر ما مبنا را پذیرفتیم که وجود وحدت شخصی دارد نه وحدت تشکیکی، لازمه وحدت شخصی وجود آن است که کثرت آشنا نباشد و وحدت ذاتی باشد. اگر کثرت ذاتی نیست قهرن به یک جا باید تکیه کند، و اگر به یک جا تکیه کرد اون تکیهگاه می شود مبدأ و این کثرت می شود فروعات، پس کثرت هستی خود را از اون وحدت دریافت می کند. این معنا هم باز قابل حل است. و اگر گفتن به این که اسما چهره قبول دارن و چهره فعل قابل قبول است، و اگر کسی توهم کرد که اسما همه اونها فاعلن چه اینکه اعیان ثابت همه قابلن، میتوان گفت به این که این توهم ها ناسواب است، بلکه هم اعیان ثابت دو چهره دارن هم اسما به صفات دو چهره دارن. و اگر کسی توهم کرد گفت اون اسما که امهاتند اونها یک چهره دارن و اسماء جزئیه مثلا چهره قبول دارن و اسماء فعلیه چهره تأثیر، که اسما به دو قسم تقسیم بشوند بعضی مؤثر بعضی متأثر، باز این تقسیم هم توهم ناسواب است، بلکه همه اسما دو چهره دارن، خواه اسماء محیطه خواه اسماء محاطه خواه امهات خواه اسماء جزئیه، زیرا همه و همه چهره کثیرن و این کثرت به اون وحدت تکیه می کند و نه این وحدت است. اگر وجود واحد تشکیکی می بود همون جا که ما وحدت را انتظار می کردیم کثرت را انتظار می کردیم، و همون جای کثرت راه داشت وحدت هم راه داشت، هیچ کدام اصل و دیگری فرق نبودن. ولی چون وجود واحد شخصی شد نه واحد تشکیکی، کثرت بیرون است. وقتی بیرون شد بن از تکیه می کند، قهرن همه اسما و صفات از اون جهت که به اون زیر بنای واحد متکیان می شوند قابل، گرچه از اون جهت که فروعات کثیری را در بر دارن می شوند فاعل. پس الاسماء برمتها فاعلتون قابله، ننگل اسما ینقسم الى فاعل و الى قابل، که بعضی ها مؤثر باشن بعضی متأثر. اسما برمتها چه اون اسما چهارگانه که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، چون امهات سبعه مثل حیات و علم و قدرت و اراده سمع و بصر و کلام، هر چه اسم است هم مؤثر است هم متأثر روی وحدت شخصی. این معنا را هم وقتی که عرضه کردن ذهن میبیند میپذیرد، یعنی اگر در مبنا خوب فکر میکرد خودش باید میفهمید، حالا که خودش پی نبرد اون که رسیده است به انسان هشدار میدهد، انسان حرفو را تصدیق میکند میگوید آره این چنین است. این میشود تنبیه. مطالبی هم از همین قبیل در این تنبیه است که اینها بخش اول را تشکیل میده. اما بخش دوم که بخش تبصره است این است که ما تا کنون بالاخره چه راه‌های کلامی مسئله حدوث و چه راه‌های فلسفی مسئله حرکت و مسئله امکان و وجوب و امکان فقری و امثال ذلک، از هر راهی که رفتیم دیدیم بالاخره انسان مع الواسطه به خدای سبحان میرسد. وقتی هم که سری به عرفان زدیم دیدیم این بزرگان هم میفرمان به این که اشیا مظاهر اسماء حقن و اسماء حق هم یکسان نیستن، بعضی محیطن بعضی محاط، لذا در متن خارج بعضی جنسن بعضی نوعن بعضی سنفن بعضی شخص، در اعیان ثابت هم بعضی کلین بعضی جزئی، در اسماء هم بعضی محیطن بعضی محاط. این سلسله مراتب در قوس نزول و صعود مطرح بود. پس ما هر چه شنیدیم این بود که مراتب محفوظ است. الان اگر دفعتن به انسان بگوین که هر موجودی دو چهره دارد، با یک چهره مع الواسطه با خدا ارتباط دارد، با یک چهره بلا واسطه با خدا ارتباط دارد. این رو باید با یه توضیحی برای انسان حل کنند. از گذشته به زحمت استنباط می شود، لذا این نیازی به تبصره دارد نه تنبیه. بیان ذالک این است که ما در این براهینی که اقامه می کنند می گویند به این که چون این موجودات ضعیفند و درجات محفوظ است، این ضعیف نمیتواند صادر اول باشد، باید این مراتب را یکی پس از دیگری طی کند تا به اون صادر اول برسد. اون صادر اول است که بلاواسطه فیض دریافت میکند. اگر نظم است، خواه رو برهان حدوث اهل کلام، خواه رو برهان حرکت ارسطویی، خواه رو برهان امکان و وجوب حکمای مشا بمانند، خواه رو برهان امکان فقری حکمت متعالیه، خواه رو مظاهری که عرفا ذکر میکنن، نظم اگر هست، خاصیت نظم آن است که این حلقات مع الواسطه با الله رابطه داره. اون وقت در این شرایط کسی به انسان بگوید که هر حلقی از این حلقات دو جور با خدا رابطه دارد، یکی مع الواسطه، یکی بلا واسطه. این بلاواسطه نیازی به توضیح دارد که چجور بلاواسطه نیازی با خدای سبحان رابطه دارد. در حکمت متعالیه این مقدار حل شد، گفتن به این که اگر ما به این امور میگوییم وسائط، اینا واسطه در فیض نیستن، علت وسط نیستن، اینا علل معدن، اینا حروفی هستند که انسان رو با اسم آشنا می کند. نظیر سرتو من البصره است، من کاری از او ساخته نیست مگر اینکه بیان کند که آغاز سیر بصره است، این بین سیر و بصره یک ربطی بدهد، وگرنه کاری از من که حرف از ساخته نیست. و وسائط حروف هستند و معدات هستند، وگرنه علت حقیقی او مبدأ است. تا اینجا حکمت متعالیه آمد که گفت فالکل روابط. و اگر احیانا گفته می شود که این امور علل وسطیان، برای سهولت در تعلیم و تعلم است، برای اینکه ذهن ها اول فاصله نگیرند، آشنا بشوند، با نظم حرکت کنند و جلوتر بیایند، وگرنه مؤثر حقیقی خداست. این بیان در عبارت های مرحوم آخوند مکرر است که دیگران نقش حرفی دارن، نقش اعدادی دارن، حیاز حقیقی خداست، نه اینکه دیگران علت باشن منتها علت وسطی و خدای سبحان علت نخستین باشد. علیت اونها مجاز است، اینها روابطن، اینها معدن، وگرنه فاعل حقیقی خدای سبحان است. تا اینجا را حکمت متعالی آمد، اما عارف حرف دیگر دارد، میگوید به این که هر موجودی، تنها انسان نیست، دو چهره دارد، با یک چهره به وسیله این امور یاد شده فیض میگیرد. حالا شما بخواهید این امور یاد شده را برای سهولت در تعلیم و تعلم به عنوان علل وسطیه بدانید، یا اگر محرم رازی پیدا کردید بگویید اینها روابط و معداتن، وگرنه دیگریست که کار انجام میدهد. بالاخره این وسائط محفوظن، یا به زبان تعلیم و تعلم یا به زبان اهل راز این وسائط هستن. اما چهره دیگر این است که هیچ واسطهی بین این مستفیض به ذات اقدس اله نیست تا شما بگید اون واسطه حالا واسطه در فیض است یا حرف من ربطی است یا امثال زاله. این حرف است، اصلا بین این موجود و الله چیزی نیست ولو حرف ولو معد، این چیزی نیست. این را قبل از اینکه با بیان این بزرگان انسان آشنا بشود، چه خوب است که از همون کتاب و سنتی که این تعبیرات را می آموزاند شروع بکنیم. قرآن کریم دو جور با انسان حرف می زند، و یک جور این است که با نظم انسان را آشنا می کند. میگوید به این که این بادهاست که ابرها را جا به جا می کند، ارسلنا الرياح لواقع، این بادها رسالتی دارند و این ریاح را تلقیح می کنند و ریاح باردار می شود و می بارد و امثال ذالک. یا آفتاب است که می تابد این اثر را دارد و قمر است که اون اثر را دارد، زمین است که می رویاند به امثال ذالک. این امور را به این مبادی نزدیکش نسبت می دهد. بعد وقتی که جمع بندی می کند می فهمد خلق از سماوات و الارض فی ستت ایام، این مجموع را هم به خودش نسبت می دهد. این یه جور حرف زدن است. یه وقت است که در بسیاری از این امور به خودش نسبت میدهد که خدا این کار کرده است و این کارهای جزئی را که به خدا نسبت میدهد بلاواسطه اینا را هم جمع‌بندی میکند، میفهمد که اینما تولو فسم وجه الله. پس دو جور حرف میزند، یک جور سخنان جزئی دارد رو قواعد نظم، اونا را هم جمع‌بندی میکند، بعد میگوید که مجموع اینا را خدا خلق کرد. یه جورم سخن میگوید که بسیاری از امور را تک تک بلا واسطه به خود نسبت میدهد، بعد اینا را هم جمع‌بندی میکند، فهمد اینما تولو فسم وجه الله. خب ما بیاییم بگوییم به این که اونجا که با نظم سخن میگوید اسناد شیء الی ما هو الله هست و اسناد حقیقی است، اونجا که به خودش نسبت میدهد اسناد مجازی است، نظیر فتح الامیر البلد است که اسناد به مبدع دور هست از راه مجاز، برای اینکه اوست که مدبرات را آفرید و مدبرات کار انجام میدن، از اون باب است یا نه بگویم اینم حقیقت است. وقتی انسان با اون لسان مشهور اونس داشت میبینید این چنین آیات تفسیر میشود که خدای سبحان هر شیء را به اندازه خود آفرید که جعل لکل شیء قدرا، برای هر چیزی اندازه است و برای هر اندازی هم مدبری است که فرشتگان مدبرات امرن. این مدبرات امر کار را از خدای سبحان دریافت میکنن که یتنزل بینهنه و اوها فی کل سماین امرها، اون وقت فرشتگان تنزل میکنن، رسالت ها را انجام میدهن، در جهان خارج هم این موجودات مأموریت ها و رسالت ها را میگیرن و کارها خودشون را انجام میدن. چون عالم عالم نظم است و سبب و مسبب است و مدبرات امر به اذن خدا این کارها را یکی پس از دیگری به عهده دارن، پس اون بخش از آیات قرآن که خدا کار را به خود نسبت میدهد این به اون معناست که مبدأ نخست خداست. و اگر خواستیم کار زمین را به خدا نسبت بدیم یا کار ابر و باران را به خدا نسبت بدیم، نظیر آن است که کار سپاه و ارتش را به امیر نسبت بدیم، میگوییم فتح الامیر البلد. قهرن این اسناد الی غیر ما هو الله است، برای اینکه الله مبدا غریب نیست، مبدا بعید است. خب این برداشتی است که نوع مفسرین دارد، اما این بزرگان مطلب دیگر دارن. میگن که اونجا که خدای سبحان هر کاری را به مبدا غریبش نسبت میدهد، بعد اینها را جمع‌بندی میکند، فهمید که مجموع را من خلق کردم، فرشتگان به اذن من تدبیر عالم را به عهده میگیرن، این یک حساب است. اونجا که بسیار از امور را به خود نسبت میدهد بلا واسطه، هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسیه و انهارن و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النهار، اوست که این کار را کرده است. بلا واسطه از وحدت به کثرت شروع میکند، اوست که این کارها را کرده است. هو الذی یزجی لکم، اوست که ابر می آورد، اوست که بارون می آورد، اوست که والله انبتکم من الارض نباتا، اوست که این کارها را انجام داده است، اوست که یقبل الصدقات یعفو عن یقبل و توبتن عباده یأخذ و صدقات، اوست که صدقه را قبول می کند، نه این که از باب اسناد فعل به مبدع نخست باشد. اگر این ظواهر محفوظ شد، اون روایاتی که رسیده است اگر شما چیزی به مسکین دادید دستتون رو تکریم کنید، یا این روایاتی که سیره ائمه علیهم السلام نقل میکند که چیزی که به مسکین دادن واقعا دست رو میبویدن و میبوسیدن، یه حساب دیگری دارد. این چین نیست که اینا فقط برای تعبد خشک هم بشود، اینا به حق دست رو میبوسیدن و میبویدن. یا اینکه گفتن وقتی دعا کردید دستتون به سوی آسمان بلند شد و دعاتون تمام شد، دست رو به چهره بمالید، تبرک کنید، برای اینکه این دست بالاخره با جای تماس داشت، اینها بی اثر نیست. گاهی از امام صادق سلام الله علیه است که این دست رو میبویید و میبوسید، میگفت این دست به دست آخذ رسید، مگر قرائت نمی کنید اوست که یقبل توبتن عباده و یأخذ الصدقات. اینها را که خدا جمع بندی می کند، می فهمد به این که اینما تولو فسم وجه الله. بعد کم کم می بیند که نه، این قسمت که کارها را بلاواسطه به خدا نسبت می دهد، بعد جمع بندی می کند، می فهمد به این که اینما تولو فسم وجه الله برای خودش حساب جدایی دارد. این قسمت که قبلا بحثش گذشت که نظام از سبب مسبب است، یه حساب جدایی دارد. اون قسمت که با حلقات نظم سخن میگوید، یه حسابی است دقیق. این قسمت هم که همه را وجه الله میداند و بی حجاب جهان را تشریح میکند، وجهی است عرق. کم کم اگر در این وجه کار بکند، میبیند به این که این قسمت دوم نه تنها در قسمت اول هضم نمی شود، بلکه قسمت اول را هم ترد می کند. این است که ما من دابت الا هو آخذون به ناصیت ها تعبیر می آید، و این دیگر مجاز نیست. اگر ما من دابت الا هو آخذون به ناصیت ها، یعنی هیچ جنبنده این نیست مگر اینکه زمامش به دست ذات اقدس اله هست، یعنی مثلا مدبراتی هستند، کارهای مدبرات را خدا به خود نسبت داد مجازن از باب فتح الامیر البلد، یا نه واقعا ما من دابت الله هو آخذون براسیتها. اگر این چنین است، اونگاه همه موجودات دو چهره خواهند داشت. دو چهره یعنی دو جور می شود فهمید، نه اینکه اونها دو چهره داشته باشند. دو جور می شود فهمید و دو جور هم درست است. حالا که دو جور می شود فهمید، اون چهره ای که گاهی نشون می دهد که لکلن وجهتون هو مولیها، او مولی است، متولی همه اوست. اگر چهره ها متولیان، مولی اوست. اگر چهره ها سالکن، آخذ اوست و اوست که زمام هر دابه را می گیرد و اوست که مولی هر متولی است. اگر این است، می شود آیه سوره اسراء را رو این چهره حل کرد که ام من شأن لا یسبحه بحمده، هر چیزی از اون جهت که بلا واسطه با خدای سبحان رابط دارد او را تسبیح می کند. خب او را می فهمد که تسبیح می کند. فقط انسان است که گرفتار است و محجوب. منهای مسئله انسان که گر کند میل این شود پس از این، و اگر میل اون کند از او هم می گذرد، گرفتار است. وگرنه دیگر موجودات این منشن الا یوسف به او همده، همونجا خدای سبحان را بلا حجاب میبینن، نه اینکه خدای سبحان گاهی واقعا من ورای حجاب هست، گاهی بی حجاب هست. او همواره بی حجاب هست. اگه چیزی نور و سماوات و عرض شد و نامحدود شد، چی جلو او را میگیرد؟ اینکه مبتلا به دیدن است، گاهی بی حجاب میبیند، گاهی با حجاب میبیند، نه اینکه او گاهی با حجاب میآید، گاهی بی حجاب ظهور میکند. او نور سماوات و عرض است. پس این شی که مسبح خدای سبحان است، میتواند بلا واسطه این فیض را دریافت کند. این حدیث شریف در همین این اوائل کامل و زیاره ابن قلوه حضرت زمان لره هست، من نشد اون کتاب شریف رو بیارم. در اوائل این حدیث هست که کسی داشت میگفت یا ارحم الراحمین، در همه حال نیایش بود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسید فرمود هازا ارحم الراحمین قد اقبل الیک. غرض اینه که این روایات هم هست که گاهی این حرفا رخ نشون میدهد. بنابراین اگرچه اونچه هر موجودی ذاتن خدای خود را تسبیح میکند و میفهمد که دارد چه میکند، منتها ما نمیفهمیم که او چه میگوید، پس معلوم میشود که یک ارتباط مستقیمی با خدای سبحان دارد. گرچه در سوره اسراء فرمود امن شئن لا یسبه و به همده ولیکن لا تفقهون تسبیحه هم، ولی در سوره نور فرمود بگید کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه میفهمند دارن چی کار میکنند، نه اینکه کسی بیاید لا یفقهون قرائت کند، یعنی شما زبان اونها رو نمیفهمید، نه اینکه اونها نفهمیده کار میکنن یا نمیدانن چه میکنن. نه، نمیشود شما در طبق آیه سیونه رو نور مثلا جنبنده ها و حیوانات را از اون امنشه تخصیص بزنید، بگود امنشه لا یسبه و همده ولیکن لا یفقهون تسبیح، یعنی همه در تسبیح هن اونتا نمیفهمن چه میکنن، فقط در خصوص طیور امثال ذالک مستثنا. خب از این طرف طیور مستثنا شد، از اون طرف فرشتگان که عددشون بیش از دیگران است مستثنا هستند، چی میمونه برای این میشه؟ این میشه لسانش قابل تخصیص نیست. آیه سوره نور میگه کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه میفهمن دارن چی کار میکنن، نه اینکه کلون قد علم الله صلاته و تسبیحه، چون در ذیل آیه دارد والله بكل شيء علیم، نه اینکه کلون قد علم الله صلاته و تسبیحه، کلون یعنی کل واحد از این حیوانات قد علم صلات خودش را به تسبیح خود را و امثال ذلک، پس همه میفهمن دارن چی کار میکنن و از اون چهره که میفهمن میشناسن و از اون چهره که میشناسن اهل تسبیح هست، پس لکلین وجهتون هو مولی ها و این ما تولو فسمه وجه الله، این بین صورت در میاد. این معنا با یک تنبیه حل نمیشود، این برای خودش یک تفسیر است و البته برای این بزرگانی که همه مسائل رو گذروندن میتوانن با یک نگاه از هم اون فروع گذشته این مطلب را استنباط کنن به صورت تفسیر در میآید، تنبیه در میآید.
دیگه باید بگیم مجاز است، دیگه اسم این طرف بزنید دقیق، اسم این طرف بزنید هدف، این فقط لفظ است، یا این طرف مجاز است با این تعریف بر باید مجاز نیست حقیقتا، دیگه اون طرف مسلم باید مجاز باشد، دیگه نباید ما واسه فلسفی ما به عنوان یک مبنای بحث بکنیم و بپذیریم.
نه مثلا مرادم فرمایید خدای
سبب و سبب دیگه در کار نیست،
مثلا خدای سبحان وقتی برای ایمان درجات قائل است یعنی همه ایمان است، همه حق است، اما حق درجات دارد. در همون اوائل سوره مبارکه انفال می فرماد به این که اگر کسی این پنج صفت را داشت از دل توکل، اقامه صلات، ایتاء زکات و امثال ذلک، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات. خب برای اینها درجات است، ایمان هست، حق است و برای اینها درجات است، اینا مؤمنین حقیقی هست. بعد در سوره مجادله فرمود یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، یعنی مؤمن غیر عالم را درجه میدهد، مؤمن عالم را درجات میدهد، که یرفع الله الذين امنوا منكم، اینجا اون تمیز یرفع محذوف است، یرفع الله الذين امنوا منكم، چی یرفع محذوف است، والذین اوتوا العلم درجاتن، یعنی یرفع الله الذین اوتوا العلم درجاتن، قهرن تمیز اون جمله اول می شود درجتن، یعنی یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن والذین اوتوا العلم درجاتن، مؤمن غیر عالم درجه دارد، مؤمن عالم درجات، هر دو حق است، نه اینکه مثلا اون مؤمن غیر عالم باطل باشد یا کارش مجاز باشد، مؤمن عالم فقط کارش حقیقت باشد، این حق است، منتها حق درجات دارد، قهرن یکی می شود دقیق، دیگری می شود ادق، اگر یکی مجاز باشد باید که مثلا سر از باطل در بیاورد، و اما نه، این همه حق است، منتها یکی دقیق است و دیگری ادق، لذا درک آیات قرآن یکسان نیست، فهم آیات قرآن یکسان نیست، تدبر آیات قرآن هم یکسان نیست، برداشت متشابهات هم مثلا یکسان نیست،
طرفین نقیض هر دو طرفش حق است.
مؤمن غیر عالم با مؤمن عالم اینا در طول یک دیگرن، نه در مقابل یک دیگر. اگه طرف های نقیض بودن، یکی نفی میکرد دیگری اثبات میکرد، بله، اما اینا در طول عمل، یکی معل واسطه اثبات میکند، یکی بلا واسطه، یکی معل حجاب، یکی بلا حجاب، یکی مثلا دور، یکی نزدیک. پس هم ملازم فرمایید لازم نیست انسان صادر اول بشود تا اینکه خدا را بلا حجاب ببیند، لازم نیست بلا واسطه باشد، برای اینکه اگر یه چیزی مطلق شد داخل اون فعل اشیاء لا بالممازجه، ممکن است که این شی اون حجاب را نبیند. نمونه هاش در بحث قبل ملاحظه فرمودید، در بحث قبل این روایات نقل شد که در قیامت مؤمنی را می آورد در حالی که اطراف او افراد فراوانند، اعمال او را به او گزارش می دهند و تک تک عمل را به اون نشون می دهند و از او اقرار می گیرند، می گوید این کار را تو نکردی؟ میگن ما کردیم. اونگاه خدای سبحان از این مؤمن میگذارد، مؤمنی که خوش ستتار بود، بدون که احدی از مجاورین او ببینه یا بشنوه. خب این در روایات معاد هست. در فرازهای نورانی دعای کمیل هست که بکنت انت شاهد علی شاهد لما خفی عنهم و برحمتک سترته. خب این ملائکه، این کرام و کاتبین که موکل ضبط اعمالن، بعضی از کارها رو خدا نمیگذارد اونها ببینن تا ضبط کنن تا انسان شرمنده بشود. بس یه همچیزایی هست. خب اگر یه همچیزایی هست، از این طرف هم هست، اگر یه کاری او میتواند جلوی این حجاب را بگیرد، یعنی نگذارد این حاجب دخالت کند، خودش مستقیما فیض میرساند، پس انسان میتواند مستقیما بی رابطه داشته باشد. چطوره که در بعضی از کارها میفهمد بین که این واسطه نقشی نداره و کنتنش تا شاهد علیه لما خفیه انهم و برحمته که سترته.
خب اگر واسطه باید باشد و اون نور اونقدر قویست که امکان ندارد با این ادنا تماس بگیره، اگر سبب باید باشد اما امکان ندارد که یا سبب هست یا نیست،
این شد
هم سبب هست هم سبب نیست.
به اندازه خود او ظهور میکند، به اندازه که او بتواند بفهمد ظهور میکند، طوری که واسطه‌ای در کار نباشد.
قابض بالاخره باید فرشته باشد یا خدا باید باشد؟ اگر فرشته باید باشد خدا
نیست. بله هست.
اگر خدا هست فرشته نیست.
نه.
اگر فرشته خداست خوبی مسئله حل میشه.
نه، ملاحظه فرمایی بعضی چیزهاست که انسان وقتی که هرچی بشکافت ببیند غیر از اون واحد چیزی درش در نمیاد. مثلا الان انسان میگوید موجود یا واحد است یا کثیر، بعد به عدد که میرسد میبینیم میگوییم که عدد واحدی دارد و کثیر. بعد وقتی که میایم کثیر را باز میکنیم، میبینیم هر چی جستجو میکنیم غیر از واحد چیز دیگه توش در نمیاد. حالا مثلا عشره، گفتن عشره یه وحدتی دارد یه کثرتی، به سراغ اون وحدت رفتیم دیدیم وحدت است، به سراغ اون کثرت رفتیم دیدیم باز وحدت است. شما این عشره را که باز میکنید میبینید یه ماده دارد و یک صورتی. ماده شیست؟ 10 تا واحد واحد است. صورت شیست؟ اینه که به این 10 تای جنبه وحدتی دادی، اونم که واحد است. شما اگر عشره را واحد ندانید، نگوید یک عشره، که عشره نخواهد بود. اگر جنبه وحدتی به این 10 پراکنده ندید، دیگه عشره نمیشود. پس اونی هم که آمد اینا را جمع کرد، اونم واحد است. شما هرچه عشره را، این تار و پودش را باز میکنید، میبینید ماده واحد است، صورت واحد است، چیزی برای غیر واحد نمیمانه. این تازه در مثال. در ممثل اونچنان است. بنابراین این را عارف بوشزد میکند که اگر ما سخن از علل وسطیه داریم، سخن از قابل و فاعل داریم، سخن از مجرای فیض داریم، این نه برای آن است که واقعا او بدون حجاب نمیتواند ظهور کند، یا هیچ رابطه، هیچ ارتباطی بین این موجود نازل و اون موجود عالی نیست. نه، او دو چهره دارد. خلاصه این که گفته می شود او دو چهره دارد، بازگشتش این وصف بار متعلق موصوف است، یعنی این موجود ممکن دو چهره دارد. گاهی در حجاب است معل واسطه می بیند، گاهی بی حجاب است بلا واسطه می بیند. وگرنه او معروف و عند کل جاهل، این شخص، این موجود گاهی بلاواسطه میبیند، گاهی معلواسطه میبیند. لذا در این ادب دعا ملاحظه فرموده بابی مرحوم کرین رضوان الله باز کرده است که مستحب است انسان که دعا میکند 10 بار بگوید یا رب یا رب یا رب، باب از ذکر دعا اینه دیگه، مستحب است مثلا 10 بار بگوید. باب دیگر هست که وقتی انسان این ادعیه را گفت دیگه لازم نیست یا بگوید. خب یا حرف نداست دیگه. خب اگر کسی نداش تمام شد به نجوا میرسد. خب انسان تا کی بگوید یا؟ اون چه از خود دارد چرا از بیگانه؟ غرض اینه که این یا گفتن نشانه دور بودن است. این چه نیست که یک ادب خشکی باشد که شما اول 10 بار بگید یا الله، بعد بگید اللهم، یا بگید الله، 10 بار بگید یا رب، بعد بگید رب. اون وقت این رب رو وقتی به دست ادیب میدید میگید بله این یا محذوف است، این دست از حذف یا بر نمیدارد. اما وقتی به دست روایت میدید میگه لازم نیست یا بگویید، نه اینکه یا محذوف است. خب این دو دیده دیگه خیلی فرق میکنه.
یعنی این دید کثرت دید مجازی است دیگه، با کلمه این حرف نمیگیم، دید کثرت دید مجازی است. اون وعدت جایی برای علت و معلول و سبب و مسبب و کثرت و سقف و لغویا نمیذاره دیگه. این مجازن ما داریم خودمون مشغول کردیم بالاخره.
نه این حق است، اون حق
نمیشه.
یعنی نمیتوان بالاخره کسرت رو نادیده گرفت. این حق است، اون حق. حالا مراجعه فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه آخر. در این تنبیه در صفحه 21 به اینجا رسیدیم، فرمود به این که فبل فیزر اقدس الذی هو تجلی به حسب اولیت ذات و باطنیت ذات یصل الفیض من حضرت ذات الیها، یعنی به اسماء و صفات، و ال الاعیان دائما، ثم بالفیض المقدس الذی هو تجلی به حسب ظاهریتها و آخریتها و قابلیت الاعیان و استعدادات هم یصل الفیض من الحضرت الالهیه الى الاعیان خارجیه. که فیض اقدس فقط 2 چیز لازم داشت، فیض مقدس 3 چیز، و این که تقسیم می شود الفیض و اما اقدس و اما مقدس، مثل این که شما تقسیم می کنید یک مسیری را، می گویید نیمه اول راه نیمه دوم راه. این چی نیست که واقعا اینها در عرض هم باشن، نظیر تقسیم هایی که احیانا در علوم ادبی یا غیر ادبی هست، یا مثلا میگوین به اینکه جسم یا خفیف است یا ثقیل، این چنین نیست. اگه گفته میشد فیض یا اقدس است یا مقدس، یعنی این فیض منبسط صدرش اقدس است ذیلش مقدس، نه اینکه اینها 2 فیضن جدای از هم و رو در روی هم. اونگاه فرمودن به این که و کل اینن، هر این اعیان ثابته یک حل جنس هست لما تحت ها، چون جنس و فصل بودن اینها هم با عنایت هست، و کل جنسی لما تحت ها واسطتون فی وصول زال کل فیزه الى ما تحت اون این. اعیان ثابته از کلی تا جزئی همه در حضرت علمیه وجود علمی دارن، خود اعیان همونطوری که مظاهرشون در خارج وجود خارجی دارن بعضوها فوق بعض، خود اعیان ثابت هم وجود علمی دارن بعضوها فوق بعض. چه این که مبدأ نخست اینها که اسما و صفات است، اونها هم بعضوها فوق بعض بودن، اسما امهات بود و غیر امهات، محیط بود و امهات، اعیان ثابت اجناس است و انواع است و اصناف و فصول اشخاص، اعیان خارجیه که حسابشون روشن است، عالم عقول است و عالم مثال است و عالم طبیعت است و امثال زاده. از سر تا ساقه این روابط و این درجات محفوظ است. و کل اینن یک الجنسه لما تحتها واسطتون فی وصول ذالک الفیضه الی ما تحتها من وجهن واسطه است، که من وجهن متعلق است به واسطه، واسطه است من وجهن، الا ان ينتهي الى الاشخاص كوساطه که وساطت العقوله و نفوس المجرده الى ما تحتها مما فی عالم الکون و الفساد. همونطوری که در عالم خارج بعضی واسطن بعضی زل واسطه، در عالم عین هم بعضی واسطن بعضی زل واسطه. این که فرمودن واسطتون فی وصول ذلک الفیض الى ما تحتها من وجهین، برای آن است که یه چهره دیگری اشیا دارن که واسطه در کار نیست. و این کان یصل الفیض الى کل ما له وجود، خواه وجود اسمی در مرحله اسماء و صفات، خواه وجود علمی در اعیان ثابته، خواه وجود خارجی مال عقول و مثال عالم طبیعت، هر چه سهمی از هستی دارد، خواه هستی اسم، خواه هستی عین، خواه هستی خارج، یه چهره بلا واسطه با اون هویت با اون ذات دارد. و این کان یصل الفیض الى کل ما له وجودون من الوجه خاص الذی له مع الحق بلا واسطه. این یه خط یا نصف خط تبصره است در حقیقت. و این رو هم عنایت فرمودید که مسئله اون قاعده الواحد، این فیض منبسط خواهد بود، این فیض منبسطی که ساقش جهان خارج است، یعنی از عالم عقول و عالم نفوس و عالم مثال و عالم دنیا و عالم آخرت، این تازه ساقه است. وسطش اعیان ثابت است که حضرت علمی است، صدرش اسماء و صفات است که حتی برد این فیض منبسط تا مقام واحدیت هم خواهد بود. این واحد است که از اون واحد نشأت گرفته است. ملازم فرمود قرآن کریم چجور قرب خود را با انسان مطرح می کند. انسان خصیصه‌ای که ندارد که حالا با انسان این چنین باشد، که با هر موجودی همین این چنین است. یک وقت می فهمد به این که اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی، من نزدیکم. بخش دیگر می فهمد به این که نه تنها من نزدیکم، من از دیگران به شما نزدیکترم. این رو در سوره اذا قام بقا می فهمد که و نحنو اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. خدای سبحان به محتضر از افرادی که در بالین محتضر حاضرن نزدیکتر. این دو مرحله. از این مرحله جلوتر به خود ما سخن میگوید، با خود ما سخن میگوید، میفهمد لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. این مرحله سوم هم به زحمت میشه فهمید، اما مرحله چهارم رو چجور درک کنیم؟ این در سوره انفال فرمود و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه، فرمود من به شما از شما نزدیکترم. این چی رو درک میکند؟ این رو وقتی که انسان نتونست درک کند، ناچار میگوید که خدای سبحان یحول بین المرء و قلبه، یعنی گاهی انسان تصمیم میگیرد، خدای سبحان تصمیم انسان رو بر میگردن، چون مصلحت او در اون تصمیم گیری نیست. تو روایت هم این چنین به ما آموختن، اما این نه به اون معناست که واقعا اون برد نهایی آیه این است. فبود به این که شما هر جا بری به سراغ خودت بری، قبل از این که تو بری من اونجا حضور دارم. اینه که مرحوم سبزواری در یکی از این تعلیقاتشون بر منظومه دارد که وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَهُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ، اختصاصی به انسان ندارد، یهول بین المادت و سوره، بین الجنس و الفصل، هر جا دوی هست اونجا خدا حضور دارد، بینشون او هست، به هر چیزی از هر چیز نزدیکتر. این همون بیان دیگر داخلون فرش الله مازجه است که اون داخلون فرش الله مازجه مبین همین خواهد بود. اونگاه می فرمان به این که اینها بقیهش دیگه تنبیه هست، می فرمان ول اعیانو من حیث و انها ارواح للحقائق الخارجیه. اعیان ثابته از اون جهت که منزله روح موجودات خارجی هستن از اون جهت مؤثره، و از اون جهت که منزله بدن موجود بدن اسماء و صفاتن از اون جهت متأثرن. پس دو جهت در اعیان ثابته است. ول اعیانو من حیث انها ارواح للحقائق الخارجیه و لها، یعنی برای اعیان، جهت المربوبیت و ربوبیه. اگه این جهت ها بود بهتر بود، جهت ها یه تثنیه باشد، دو جهت مربوبیت و ربوبیت در او هست. چون لها جهت ها مربوبیت و ربوبیت هست، تقبل الفیزه بالاولا، یعنی از اون جهت که مربوب از فیض میگیرد، و ترب و صور حل خارجیت به ثانیه، رب صورتهای خارجیست به اون جهت دوم که فیض میدهد. بنابراین فل اسماء او، اسماء حسنای خدای سبحان که مقدم بر اعیانن و اعیان مظاهر اسماء هستن، فل اسماء او مفاتیح الغیب و شهادت مطلقه، چه اونها که میخواهن به جهان خارج بروز کنن و چه اونها که نمیخواهن در جهان خارج ظهور کنن، همه و همه اینها کلیدشون با اسماء است که از اون غیب محض باید بیرون بیاین. حالا یا میخواهن در همون عین ثابت بمانن یا میخواهن از عین ثابت هم تنزل کنند. چه اون که میخواهد در غیب بماند، چون که میخواد از غیب به خارج بیاید، کلیدشون اسماء و صفات. ولی وقتی که از مخزن غیب آمدن در حضرت علمیه، از این به بعد اعیان ثابت کلید دارن. اعیان ثابت دو دستن، بعضی مغلاق دارن، بعضی مفتاح دارن. لذا قبلا فرمودن اعیان ثابت دو قسم است، ممتنع و ممکن. ممتنع کلید دارن که مغلاقن، ممکنات کلید دارن که مفتاحن. لذا فرمود فل اسماء مفاتیح الغیب و شهادت مطلقا، اما ول اعیان الممکنتو مفاتیح الشهادتن، چه این که اعیان ممتنعه مفاتیح غیبن. ولما کان الفیزو علیها، یعنی بر اعیان و علل اسماء کلها من حضرت الجمع من غیر انقطاعین به حسب استعدادات آن، یعنی وقتی که شما خوب بررسی کنید میبینید مبدأ نخست به ذات برای فیض همون حضرت جمع است، دیگران گرچه میبخشند ولی باید دریافت کنن، از این جهت قبول را به اعیان ثابته نسبت داد شیخ در همون فصل آدمی صفحه 64 که خوندیم، و فعل را به حضرت جمع، وگرنه اند تحلیل اعیان ثابته قابل محض نیستن، سمت فاعلیت هم دارن. ولما کان الفیزو علیها، یعنی بر اعیان و بر اسما کلها من حضرت الجمع من غیر انقطاع، چون او دائم الفیض است، به حسب استعدادات اون اعیان، از این جهت فیض از اون طرف دائمی است. نسب الشیخ رضی الله عنه فی الکتاب، یعنی در همین فصوص در فصل آدمی، به حسب این شرح فصوص صفحه 64 بود که خوندیم، و در صفحه 18 ایشون همین مطلب را اشاره کرد. الى حضرت الجمع والقابلیت الى الاعیان و این کانت هیه ایزن، یعنی این اعیان ایزن، فیازتن الى ما تحتها من الصور من حیث ربوبیتها، گرچه این اعیان ثابت از اون جهت که مظهرن مرکز فیضن و سمت ربوبیت دارن به جزء مدبرات خواهند بود، از این جهت فاعلن، پس قبول محض برای اعیان ثابت نیست. اگر چیزی قبول محض داشته باشد، همون مسئله هیولای اولاست، اونم در نازلترین درجات عالم طبیعت است. اونگاه میفرماید این توهم های بعدی پس ناسواب است. فلا یتوهم و متوهمون که ان الاعیان لها جهت القابلیت فقط، چرا؟ برای اینکه اینها در نازلترین مرتبه قرار ندارن، هم فاعل هم قابل. پس این توهم اول ناسواه است.
صور علمیه میگن نیست.
چرا؟
صور علمیه است و قائم به یک ذاتی است، یعنی چطور فیاضن؟ یعنی چی؟
برای اینکه واقعا وجود علمی دارن و وجود علمی شیئی است. الان در این هدایت ناظرین بیان میکنن به اینکه اونها در اون جایی که هستن معدوم نیستن. وقتی
وجود علمی، وجود علمی که نمیتونه فیاض باشه.
بله، وجود علمی، بله وجود علمی اگر مفهوم بود بله نمیتونست نقش داشته باشه، اما به حق وجود علمی است.
اینو با هم ربانا چه فرق میکنن؟
ربانا وجود جدایی خارجی است، یعنی
فیاض باید جدا باشه، نمیشه.
چرا؟
حرفی رفت مرد اینکه حرف هست نسبت محض هست، قائم به طرف این هست، قائم به جای
اون دیگه میشه. اون می شود وجه خاص، وگرنه از اون جهت که حجاب است بالاخره فیضی می گیرد و می دهد، یا ظهور را مثل آینه است که فیض را منعکس می کند. پس این توهم اول ناسواب است. دوم، فلای توهم متوهمون ان الاعیان لها جهت القابلیت فقط والاسما لها جهت الفاعلیت فقط. این هم ناسواب است، برای اینکه همه اسما گرچه نسبت به مادون فاعلن نسبت به ما فوق قابل. این توهم باز نادرست است و اون این است که اگه کسی پس توهم نکند که و ان الاسماء ينقسم الى ما له تاثیر و الى ما له تاثر. اسما را دو قسم میکنه، اسماء محیط و اسماء محات، امهات و غیر امهات. بگوید اون امهات مؤثرن، اون جزئیات متاثرن، بعضی فقط مؤثرن، بعضی فقط متاثرن، نه، همه اسما من از صدر الی ساق نسبت به اون مقام بارداتر متاثرن، نسبت به مادون مؤثر. و ان الاسماء ينقسم الى ما له تاثیر و الى ما له تأثر. این توهم ناسواب است که فیجعل البعض منها، یعنی اون متوهم بعضی از این اسما را فاعل قرار بدهد. فیجعل البعض منها، یعنی اون متوهم بعضی از این اسما را فاعل مطلق قرار بدهد بدون قبول، و الاخر را، یعنی بعضی دیگر را قابل مطلق قرار بدهد بدون فعل. این چه نیست، والله اعلم، بلکه همه اینها دارای دو جهت هستند. والحمد لله رب العالمین.